بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اما از این که روح یک حقیقت به اصطلاح مجرد روحانی است، یعنی از عالم روحانیت و عالم مجردات تعبیر می شود بهش به روح، یعنی اون وجه ملکوتی یا انسویی و متعالی را مثلا بهش روح گفته می شه. و این جنبه تعلق به البدن و تدبیر البدن تعبیر می کنند بهش نفس، ولی یک حقیقت نفس و روح یک حقیقت. اما اینکه حالا در خود آیات شریفه و روایات هم همین معنا مراده، یستنونه که عن روح قل روح من امر ربی، حالا این روح مراد روحی است که در مورد انسانه یا روح الامینه، اون موجود عظیمی هست که کارپرداز در عالم هست، یا همین روحیه که حالا در انسان مثلا هست، اینا نیاز به تحقیق داره. من
اونجا که زیر همین آیه که فرمودید داره که بزرگ ملائکه های
آره، در روایت هم داریم که اون روح اعظم ملائکه هست، تتنزل الملائکه تو بر روح در سوره شریفه قدر هم این هست. خودش یک موجودی بسیار عظیمی است. حالا این حالا همون روح الامینه، همین که میگیم روح اعظم الملائکه هستش، همون است که بهش میگیم روح الامین، روح القدس، چون در آیه شریفه آمده. یا حتی مثلا غیر از این ملائکه شناخته شده مثلا جبرائیل که روح الامین باشه و مثلا اسرافیل و غیر ذلک، اینا برحال نکاتی است که چون تصریح به اینا نشده، برای اینکه آدم بتونه به یک نظری برسه بایستی بررسی بکنه. مجالش پیش نیومده که حالا بنده این را بررسی بکنم، تا حال نشده. اما اگر فرصت کنید شما سری به بهار بزنید، بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی به این نکات معمولا در یه جاهای میپردازه، نظر علما چی هست، دیگران چه گفتند، از آیات چی استفاده میشه یا روایات میشه. و تو بهار به نظرم جای موردی که یه منبعی که تعقیب بکنید، کلمه روح و نفس و اینا رو باید بزنید تا اون موارد کاربردش به کجایشون یه جور بالاخره بحث میکنه. معمولا
اون دیگه متقن بود دیگه.
این بله نظر مشهور و معروفی است بین تا به خصوص در حکمت صدرایی، این مسئله تقریبا میشه گفتش که مورد قبوله که یک حقیقتی است از این جنبه که تعلق به بدن داره و تدبیر بدن میکنه، ولی زا این امر حادث هم هست دیگه. حالا مثلا یا تعلقش حادثه یا خودش حادثه، ببخشید. ولی از اون جنبه ای که یک حقیقت مجردی است و از عالم روحانیات و مجردات تعبیر به روح میشه. تو اسفار این نمرم صدرا به خصوص در همون جلد نهم که جلد هشتم که بحث نفس و اینا هست، اینا را داره. جلد هشتم اسفار راجع به نفس، جلد نهم مرد معاد. آقای مبلغ دیروز خدمت را نبودیم، حالا یک نه حالا اون بحث شما را آخه دیروز مطرح کردیم، نمیدونم صوت را گوش کردید یا نه. آره خوب بود یا نبود دیگه، مقرر خوبی بودیم براتون دیگه. موفق باشین ان شاء الله. اجازه کنم خواهش می‌کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در این جلسات گذشته که این شبهه مربوط به رؤیا انگاری ادراکات یا واقعیت ها را بحث کردیم، از غزالی هم یک سخنی به میان آمد که ایشون هم قبل از دکارت که میخواسته به یک معرفت یقینی تبدیل ناپذیر دست پیدا بکنه، از این احتمال که ما ادراکاتمان از راه حس یا از راه عقل جنبه رؤیایی داشته باشد، ایشون هم یاد کرده، این چند بار نام برده شد. و چون که این مطالب همچه جسته و گریخته بود، من فکر کردم که حالا این را به صورت مستند یا خود دقیق تر مستند در جریان دوستان قرار بگیرن بهتر هست که وقتی میخوایم نقل بکنیم، چون مرحوم شهید مطهری هم که نقل کرده مستندش هم نفرمودن و تمامش هم نقل نکردن، همین یه تیکش رو فقط نقل کردن. غزالی یک کتابی دارد به نام المنقذ من الزلال، بله، والموصل الى ذل عزت والجلال، اسم کتابش این است، المنقذ من الزلال والموصل الى ذل عزت والجلال. ایشان در همین کتاب که ملاحظه می‌فرمایید، الله حجم زیادی نداره، به هر حال یک کتابی است که جنبه مدخل داره برای اینکه ما از چه راهی باید وارد بشویم تا به حقیقت برسیم. این کتاب به این پرداخته. در مقدمه میگه من از نوجوانی به این بحث حقیقت و معرفت و اینها خیلی توجه داشتم و جستجو می‌کردم، تا اینکه کم کم به این مطلب رسیدم که باید اگر دیدم که نوع انسان‌ها اعتقاداتشون تقلیدیه، لذا می‌بینی که بچه یهودی عقیده یهودی داره، بچه مسیحی عقایدش مسیحیه، بچه مسلمان مسلمانه. دیدم اینجوریه وضعیت. خب فکر کردم که باید یک راهی وجود داشته باشه که آدم به حقیقت برسه. به این حدیث نبوی کل مولود یولد علی الفطره فابواه یهودانی و یونسرانی و یمجسانی به این توجه کردم. گفتم خب بس بریم ببینیم حقیقت فطری چیست، این که انسان ها بالفطره یک حقیقت رو دنبال میکنن، اون چیزی که فطرت آدم دنبالش چی هست. بالاخره در این تأملات و این بررسی ها به اینجا رسیدم که فظهر لی ان العلم الیقینی هو الذی، یعنی اولا فهمیدم که این فطرت به یقین و به حق دعوت میکنه. این که پیغمبر میفرماید کل مولود یولد علی الفطره، یعنی هر انسانی حقیقت را میخواد و اون معرفت صحیح را میخواد، نه بدلش را، نه غیر صحیحش را. پس فطرت دنبال چه هست؟ دنبال معرفت یقینی حقیقی 100%. فظهر لی ان العلم الیقینی هو الذی یکشف فیه المعلوم انکشافا لا یبقی معهورا. علم یقینی اون وقت چه شاخصی داره؟ پس فطرت طالب یقین است، این قدم اول. علم یقینی است. یقین چه ویژگی داره؟ یقین ویژگی چه است که دیگه ریبی درش راه نداشته باشه، تردیدی درش راه نداشته باشه. ولا یقارنه امکان الغلط، امکان غلط و وهم درش نباشه. ولا یتسعل قلب تقدیر ذالک، حتی آدم نتونه احتمال خلاف را هم درباره اش بدهد، یعنی اینجوری باشه. بل الامان من الخطا ینبغی ان یکون مقارنا للیقین، باید امنیت از خطا مقارنه با یقین باشه. مقارنتا لو تحدا به اظهار بطلانه مثلا من یقلب الحجر ذهبا و العصا ثعبانا، اینقدر آدم باید یقین داشته باشه که یه آدمی بیاد بگه آقا من سنگ را طلا میکنم، یه چنین قدرتی دارم، عصا را اژدها میکنم، ولی نتواند با همه این قدرتی که داره شک در من ایجاد بکنه، اون معرفت من دیگه تزلزل ناپذیر باشه. لم یورث ذلک شکا و انکارا فعینی، مثلا ازا علم تا انل عشره اکثر من از ثلاثه، میدونم 10 تا بیش از 3 تاست. حالا فلوقال علی قائلون لا، به من برگرده بگه نه آقا تو داری اشتباه میکنی، بل از 3 اکثر. میگم به چه دلیل میگی؟ میگه به دلیل انی و قلب و هازه العصا صعبانن، من دلیلم این است که الان این عصا را میدازم یک اجده هادش در میاد. پس این 3 تا بیش از 4 ده تاست. و شاهد تو زاله که من میبینم ولی این کار میتونه بکنه کرد. با این حال لم اشب که به سببهی فی معرفتی، با اینکه این کار خیلی عظیم را میکنه ها، و من در این معرفت هم شک نکنم. ولم یحصل لی منه الا تعجب من کیفیت قدرتهی علی، فقط تعجب میکنم که عجب آدم قدرتمندیه، اما این تعجبه کاری به کار اون ادراک من نداره، اون سر جای خودش هست. فاما شک و فی ما علمته فلا، خب پس باید پس قدم اول چه شد؟ فطرت. حالا اینجا جالبه که نقطه مشترک ایشون و علامه میشه، چون علامه طباطبایی معمولا هر جا میخواد یه بحث رو وارد بشه از راه گذر و از بر اساس فطرت وارد میشه، این فطرت رو معمولا پایه قرار میده. ایشون میگه من متوجه شدم که انسانها باید دنبال فطرت باشن. فطرت دنبال چیه؟ دنبال یقین. یقین چه ویژگی داره؟ اون معرفتی که به هیچ قیمتی و به هیچ وجهی شک درش راه پیدا نکنه. خب ثم علمت ان کل ما لا اعلمه على هذا الوجه، اگه اینجوری من او رو ندانم ولا یتیقن هذا النوع من الیقین فهو علم لا ثقه به، این علم واقعی نیست. هر کجا من یه علمی داشته باشم در این حد نباشه، اون علم راستین نیست. ولا امانه معه و کل علم لا امانه معه فلیس به علم یقینی. این مطلب اول که حالا شروع میکنه. خب بعد میگوید که من آمدم دیدم که بررسی کردم ببینم ما علممون از کجا حاصل میشه. حالا میخواهیم به یک معرفت یقینی دست پیدا کنیم، چه کار بکنیم؟ بریم سراغ این که ببینیم منشأ علم یا منبع علم چی چیه، ابزار علم چی چیه. خب دیدم که یکیش حسیات، یکیش ضروریات. یعنی علمهای ما نهایتاً به چی منتهی میشه؟ علمها و ادراکات ما نهایتاً به حسیات منتهی میشود و به ضروریات منتهی میشه. خب بله. ثم فتشت عن علومی فوجدت نفسی عاطلا من علم موصوف به هذه الصفه الا فی الحسیات و ضروریات. به خودم یک بررسی کردم، در خودم دیدم اون علمی که این ویژگی داره باید از حسیات باشه یا از چی؟ از ضروریات. قلت الان بعد حصول الیأس لا مطمع فی اقتباس المشکلات الا من الجلیات. حالا که من مأیوس شدم از معرفت، پس پناه میبرم به حسیات و وحیل حسیات و ضروریات. خب آمدم رو حسیات و اینها شروع کردم به بررسی کردن. فانتهابی طول تشکیک الا ان لم تسمح نفسی به تسلیم الامان فی المحسوسات. دیدم نه، با اینکه تا حالا محسوسات رو دیگه خیلی خیلی محکم میگرفتیم، تردید نمی کردیم، تأمل کردم دیدم نه، محسوساتم متزلزل هستن. چرا؟ و اخذ یتسر حاضر شکل یا و یقول من عین ثقت بالمحسوسات و اقواها حاسه البصر. محکم ترین مهمترینش بینایه. و هی تنظر الى الظل فتراه واقفا غیر متحرک. آدم با چشمش نگاه میکنه به سایه، سایه وایساده سر جاش، راه نمیره، حرکت نمیکنه. بله. و تحکم به نفی الحرکه ثم به تجربه و المشاهده بعد ساعت تعرف انه متحرک. بعد دیده سایه کوتاه شد، سایه که مثلا یک متر بود دو متر بود شده یک متر، کمتر شده، پس معلوم میشه راه میره، حالا یعنی ثابت نیست. البته خب اون زلزله که حرکت میکنه، حالا تعبیری به سایه کرد. بل علی تدریج زبرتن و زبرتن، چون خیلی آرام آرام حرکت میکنه آدم نمیفهمه، یه خورده که میگذره میفهمه. پس حس چیه؟ پس خطا میکنه. حتی لم تکن له حالت وقوف و تنظر الی الکواکب. ما چشمو نگاه میکنیم به ستاره ها. فتراه صغیرا فی مقدار دینار، اینا را در حد یه دینار میبینیم کوچولو از اون رو. ثم الادله الهندسیه تدل علی انه اکبر من الارض به مقدار. ادله هندسی میگه که نه بابا، اینا از زمین بزرگترن، ولی کن چشم ما اینها در حد یک درهم و دینار میبینه. و هازا و امثال و من المحسوسات یحکم فیها یحکم فیها حاکم الحس به احکامی و یکذب و حاکم العقل. پس حس حکم میکنه، عقل میاد تکذیبش میکنه، میگه نه این غلطه، ردش میکنه. خب این مال حسیات، از حسیات که ناامید شده من به درد نمیخوره. فقلت قد بطلت الثقة بالمحسوسات ايضا فلعله لا ثقة الا بالعقليات التي هي من الاوليات، همون ضروريات. حالا بریم سراغ عقليات چی؟ بديهيه، ضروريه. كقولنا العشر اكثر من الثلاثه، همون مثال قبلی، 10 تا بیش از 3 تا. و النفي والاثبات لا يجتمعان في شيء واحد، یعنی همون اجتماع نقیزه. و شیء الواحد لا یکون حادثا قدیما موجودا معدوما واجبا محالا. خب بیدم اینا چطور خوبیه دیگه، از محسوسات قطع امید کردم، دیدم اونها خطا درشون هست، آمدم سراغ این عقلیات بدیهیه. خب حالا ایشون ادبیاتش هم غزالی تمام جذابه، میگه فقالت المحسوسات. این مدعی پیدا کرد دیگه، عقلیات آمد محسوسات را خدشه‌دار کرد. محسوسات هم گفتن ما هم کمتر نیستیم، ما هم خدشه میکنیم اینها را، با ایک تجر و با ایلا تجر. فقالت المحسوسات بما تأمن ان تكون ثقتك که بالعقلیات کثقتك که بالمحسوسات وقد كنت واثقا بی. مگه به من تو وثوق نداشتی؟ چطور شد که وثوق از دست دادی؟ همینجور هم که الان به این عقلیات بدیهیات وثوق داری، ممکنه که اینا از بین بره. نه، فجاء حاکم العقل فکذبنی ولولا حاکم العقل لکنت تستمر على تصدیقی. اگه این عقل نیومده بود مزاحم بشه، این تصدیقی که بر من داشتی که مشکل نداشت، که من قبول میکردی. یعنی عقل آمد خلاصه اینجا موی دماغ شده، مانع شد. درست؟ فلعل وراء ادراک العقل حاکم آخر. خب ممکنه یه حاکم دیگری بیاد پاک کنه تو کفش عقل، اونا خدشه دار بکنه. اذا تجلا ارمشد کذب العقل فی حکمهی، وقتی او بفهمد که این عقل اشتباه کرده، اونم بیاد عقل رو زیر سوال ببره. خب کما تجلا حاکم العقل فکذب الحس. حالا اگرم بگیم که اصلا هیچ وقت اون حاکم آخر هیچ وقت اقدام نکنه، دلیل نیست که نباشه، احتمالش که وجود داره، که یعنی اون حاکم آخر یا واقعا هست میاد دخالت میکنه، یا احتمالش هست. همین احتمالش هم باشه، اطمینان ما رو از چی؟ از دست، از بین میبره. بله. و عدم و تجلی ذالک الادراک لا یدل علی استحالته فتوقفت نفس فی جواب ذالک قلیلا. حالا که این حسیات حس آمد این اشکال رو مطرح کرد، نفس من چه کار کرد؟ یعنی توقف کرد روی این اشکال، توقف تأمل کرد. و ایدت اشکالها بالمنام. این بحث منام اینجا مطرح شده، این بحث منامی که در عبارت غزالی میگن لعلانم خواب باشه اینجاستا. و ایدت اشکالها، یا ایدت تو مثلا اشکالها بالمنام، این اشکال این تأیید شد. و قالت اما، یا اما ایدت درسته، ایدت تو نیست، ایدت یعنی این محسوسات، اشکال خودشون رو معید کردن به منام. و قالت اما ترا که تعتقد و فی النوم امورن و تتخیل احوالن و تعتقد لها ثباتن و استقرارن ولا تشک فی تلک الحال فیها. تو خواب، در خواب چیزایی رو میبینی، احساس میکنی، شکم نمیکنی. ثم تستیقظ فتعلم انه لم یکن لجمیع متخیلاتک و معتقداتک اصل و طائله. بعد که بیدار میشی نه هیچ خبری نیست. بحث رویا رو مطرح کرده که چه بسا این ادراکاتی هم که ما حتی بدیهیات داریم مثل خواب باشه، مثل خواب باشه. فبما تأمن ان یکون جمیع ما تعتقده فی یقظتک بحس او عقل هو حق بالاضافه الى حالتک التي انت فیها لکن یمکن ان تطرح علیک حالتون. درسته در این حالتی که الان داری ها، در همین حالت یقظه، مثل آدم خواب هست، در خواب شک نمی کنه. ما هم در بیداری فعلا شک نمی کنیم، اینا را یقین داریم که هستن، اما چه بسا یه حالت دیگری عارض بشه که اون حالت کشف بکنه که اینا واقعیتی نداشته. و تکون یقظتو که نومن بالاضافه الیها، یعنی یه حالت دیگری باشه که این بیداری ما خواب باشه نسبت به اون حالته. ما چطور در عالم آدم که خواب هست، در خواب شک نمی کنه، بیدار که میشه میفهمه که دروغ بوده، باطل بوده، حالا یه حالت دیگری بر ما تاری بشه که اون وقت اون حالته که آمد بفهمیم که اینا هیچ خبری نبوده، اینا خلاف واقع بوده. دقت فرمودید؟ خب فإذا وردت تلك الحالة تيقنت أن جميع ما توهمت بعقلك خيالات لا حاصل لها. خب حالا اون چیه اون حالته؟ یه حالت نوم داریم، یقظه. حالا میگه یه حالت دیگری هستش که یقظه ما نسبت به اون نوم حساب میشه. اون وقت این تشکیک ممکنه بیاد. اون چیه هستش؟ بله، میگوید که ولعل تلك الحالة ما تدعیه صوفیه انها حالتهم. اهل تصوف چی میگن؟ میگن که ما حقایق را یه جور دیگه، غیر از اینایی که اهل علم با ادراک و حصولی و اینا میگن، ما چیز دیگه میگیم، یعنی ما مشاهده میکنیم. اون حالت صوفیه، حالت به اصطلاح عرفانی تصوف. بله، اذ یزعمون انهم یشاهدون فی احوالهم التی لهم اذا قاسوا فی انفسهم و قابوا عن حواسهم احوالا لا توافق هذه المعقولات. اونا ادعاشون اینه، میگه وقتی ما از حس میگذریم، از این مراحل تفکر اینا میگذریم، میرسیم به یک مشاهداتی که اون مشاهدات ما خلاف اون چیزایی است که معقولاته، یعنی مشاهدات معقولات رو چکار میکنه؟ در واقع کنار میگذاره. اذ یزعمون انهم یشاهدون فی احوالهم التی لهم اذا قاسوا فی انفسهم، یعنی در خودشون فرو برند، و قابوا عن حواسهم، بحث حواس رو بگذارن کنار، بله، احوالن به یه احوالی میرسن که لا توافق حاضر المعقول. این لعله که این باشه، اون حالت اخرى که این معقولات و اینها نسبت به او خلاف واقع باشه، شاید اون حالت اهل تصوف باشه. ولعله تلک الحاله هی الموت، اصلا نه، شاید اون حالت بعدی همون مردن باشه، یعنی بعد از مرگ. مرگ، الان ما خواب داریم و بیداری داریم و مرگ. عالم خواب نسبت به بیداری خلاف واقعیت نداشت، مثلا طبق این از شبه هست. حالا عالم بیداری هم در واقع خواب است، منتها نسبت به عالم بعد از مرگ، عالم برزخ و قیامت اینا باشه. این از کجا میگی؟ استناد میکنه به این حدیث نبوی، اذ قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الناس نیام اذا ماتون تبهو، به این حدیث که مردم خوابن در واقع، وقتی که میبینن تازه بیدار میشن. خب فلعل الحیات الدنیا نومون بالاضافه الى الاخره، ما هم در خواب هستیم، همین یقظه ما که نسبت به نوم ما یقظه بهش میگیم، خودش مصداق نوم است نسبت به عالم آخره. لعل اینجور باشه، فاذا مات ظهرت له الاشیاء على خلاف ما یشاهده الان، وقتی که میمیره اشیاء رو خلاف اون چیزی که الان هستن مشاهده میکنه، درست؟ و یقال و اندزالک فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید فلما خطرت لحاظ الخواطر. حالا غزالی دست به یه ریسکی زده، به یه کار خطرناکی زده، میخواد دنبال اون علم نابه باشه، شروع کرده اینا رو در خودش به تشکیک کردن، این شک روشی، شک در واقع حالا گذرگاهی مثلا. خب حالا چطوری زورش میرسه از دست این، از این دست این شک خلاص بشه؟ اینجور نیست که آدم گیری مثلا بعضی عامی ها من میخوام برم محقق بشم، میخوام از اول همه مذاهب ادیان رو تحقیق بکنم تا اون حق ناب رو تو این مکاتب پیدا کنم. حالا عمر شما میگه چند ساله؟ میخوای تمام این مکاتب رو به تفصیل بررسی کنی به کجا میرسی؟ گاهی وقتا یه ادعاهایی هست، یک اقدامهایی هست که خیلی خطرناکه، نمیشه به اینا رو وارد شد. حالا ایشون چه کار کرده؟ فلما خطرت لحاظه الخواطر و انقدحت فی نفس حاولت و لذالک علاجم، حالا تازه من درد را فهمیدم، به فکر علاجش افتادم که یه راهی پیدا بکنم. فلم یتیسر، دیدم زورم نمیرسه، این مشکلی که خودم درست کردم، آشی که بافتم راسته نمیتونم بخورم این رو. اذ لم یکن دفعه الا به دلیل، خب من حالا میخوام اینا شک زدایی کنم دیگه، این میخوام معالجه کنم، چی باید بیارم؟ با دلیل دیگه، دلیل میخوام. خب ولم یکن نسب دلیل الا من ترکیب العلوم الاولیه، خب دلیلش درست میکنن، مواد داره دیگه، هر دلیل اون بدیهیات اینا رو باید بچینیم کنار هم تا بشه دلیل. خب ما هم که اینا شک کردیم که، یعنی اون مواد دلیل ساز رو از اعتبار انداختیم، وقتی موادش از کار بیفته دیگه ترکیبش هم که مسئله فرشه اعتباری نداره که. بله، فاذا لم تكن مسلمتا، یعنی اون مواد اولیه لم يمكن ترتیب الدلیل فاعزل هذا الداء، این بیماری شدیدتر شد. تب داشتم مثلا شوهاد شد 40 درجه 37 درجه شد 40 درجه شدیدتر شد و دام قریبا، یه مدتی طول کشید این بیاد من شهان و دام قریبا من شهرینه، دو ماه تو این گرفتاری گرفتار بودم، یک مشکلی درست کردم دو ماه گردید مسئله میشه. انا فیه ما الان مذهب سفسطه به حکم الحال، البته ظاهر نمی کردم بگم آقا من سوفسطایی هستم ها، ولی در باطنم مثل اینکه سفسطه گر بودم دیگه، چون به هیچ چیز دیگری اطمینان نداشتم. یعنی یک سوفسطی مستاقا سوفسطی، دو ما سوفسطی بوده قزار اینطوری که میگه لا به حکم نطق و المقال. خب چی شد؟ حتی شفا الله تعالی من ذلک المرض، خدای متعال شفا هم داد دیگه، معجزه آسا خدای متعال دستم را گرفت. و عادت نفس الى صحت و الاعتدال، نه من از این حالت در اومدم، از این حالت تشکیک بیرون اومدم. این تشکیکه که گرفته بود، دو ماه مرا گرفتار کرده بود، خدا من را شفا داد. چطوری شفا داد؟ و رجعت ضروریات العقلیه مقبوله، دوباره برگشتم به همون بدیهیات، دیدم نه این بدیهیات قابل چیز نیست، بی خود من شک میکردم، این شک بی اساسی بوده. یعنی تو دلم روشن شد که این بدیهیات اولیه اینا تزلزل ناپذیر هستن، مقبولتون موثوقون بها علا امنن و یقین. این که گفتیم که نفی و اثبات با هم جمع نمیشن، ده تا بیش از سه تا هست و و و، نه اینا انصافا تردید پذیر نیستش، شفا پیدا کردم. یعنی وسوسه های بی خودی بود، این وسوسه بی اساس بود. ولم یکن ذلک به نظم دلیل و ترتیب کلام، البته این را با استدلال نتونستم حل کنم. چجوری شد پس؟ بل به نور قذفه الله تعالی فی الصدر، یه نوری خدای متعال به دلم افکن در پرتو، اون نور از بین رفت، این شک از بین رفت. و ذلک النور هو مفتاح اکثر المعارف، اصلا معارف اکثرش از اون نوره میجوشه، یعنی اون نور الهیه. فمن ظن ان الكشف موقوف على الادله المحرره فقد زیغ رحمت الله تعالی الواسعه. هر کس گمان بکنه که کشفیات مبتنی بر ادله است، یعنی حتما هر چیزی که باید آدم کشف بکنه باید یه دلیلی هم پشت سرش باشه، این زیغ رحمت الله، نه رحمت خدا گاهی از دلیل میاد، گاهی هم از چی؟ یه نوریه، یک حالتیه خدا ایجاد میکنه، دو تا کانال داره، اینجوری فقط نیست. ولما سئل رسول الله صلی الله علیه و آله عن الشرح و معنا فی قوله تعالی فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، از پیامبر سوال کرد این آیه را، قال هو نور یقذفه الله تعالی فی القلب. فقیل و ما علامته، از پیامبر سوال کردن علامتش چیه؟ فقال التجافی عن دار الغرور و الاناب الى دار الخلود. نشانش اینه، اگه کسی بخواد این نوره رو در خودش بیاد باید اینجوری باشه، اگه چسبیده باشه به دنیا که اکثرا همینجور است دیگه، خیلی خطرناکه. از تاهای دیرباز واقعا من که اصلا بنده که اصلا رقمی نیستم، اونایی که مرد میدان بودن ازاره عکس کردن، خیلی خطرناک، پیچیده است، لایه لایه هست، کلاف سردرگمه. یعنی نفس اماره ها یکی دوتا اگه بود آدم راحت بود، اگه هیله هاش یکی بود، دوتا بود، پنج تا بود، ده تا بود، آدم هیله ها رو بالاخره یه جوری از بین می بود. ولی لا تعد ولا تحصى، هیله های نفس اماره و شیطان خیلی زیاده، دمار از روزگار آدم در میاره. اوحدی فقط پیدا میشن آدمایی که در طول عمرشون بتونن از تمام این مکائد و مسیده ها و خلاصه دام های شیطان رهایی پیدا کنن. خیلی سخته، خیلی خیلی، همون تعبیری از مرحوم شاهوادی امام نقل میکنه که فهمودن آدم شدن محال است، همه میگن ملا شدن آسون است، آدم شدن مشکل. ایشون میگفت شیخ ما میفرمود که آدم شدن محال است، این محال عادی، یعنی کار خیلی خیلی سختیه، واقعا عجیبه، عجیبه، عجب عجایب استا که پیامبر فرمود که اعدا عدو وک نفس و کلتی بین جنبی. این اعدا عدو با آدم، همین نفس آدم که آدم باش هست و شب و روز با آدم هستش، خیلی خیلی سخته، آدم یه قور کنه خیلی سخت. خدا انشاءالله نجات بده حالا در یه حدی. و هو الذی قال علیه السلام فیه ان الله تعالی خلق الخلق فی ظلمه ثم رش علیهم من نوره، خدا انسان‌ها را در ظلمت خلق کرده، از نورش به اینا پاشیده، از نور پاشیده تا از این ظلمت در بیان. فمن ذلک النور ينبغي ان يطلب الكشف، یعنی کسی که میخواد به کشف و شهود برسه یه پشتوانه اینجوری میخواد، اون نوره باید، اون نوره از کجا میاد؟ اونم از قطع تعلقات میاد، تا این تعلقات باشه اون حاصل نمیشه. بله. و ذالک النور ینبجس من الجود الالهی بعض الاحائین. این سرچشمه‌اش چیه؟ جود الهیه. این نوره از اون میجوشه. و یجب الترصد له. آدم باید سعی کنه خودشو در معرض قرار بده، تلاش کنه تا در معرض او قرار بده. کما قال علیه السلام ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. این حدیث نبوی. و المقصود من هذه الحکایات ان یعن بله یعمل یا یعلم و یعمل نوشته کمال الجد فی طلب حتی ینتهی الی طلب مالایا. من اما عمل درسته. مقصود اینه که آدم باید اونقدر تلاش بکنه، زحمت بکشه تا به کجا برسه؟ تا چیزی را طلب بکنه که دیگه مافوق چیزی نیست، مالا یطلب. فان الاولیات لیست مطلوبه فانها حاضره. این اولیات خودشون حاضرن. پس بنابراین غزالی خلاصه آخرش چه شد آقا؟ آخرش ملاحظه میکنید اومد سر فرود آورد و تکیه کرد به اولیات و بدیهیات. دقت فرمودید؟ منتها با دلیل نتونست، با تفکر نتونست این استحکام را بیان بکنه، تبیین بکنه. پناه برد به یک امری که خب این مشکله دیگه. اگه بخوام این آدرس را بدیم، آدرسیه که خودتون هم دارید میگید مشکله. ما چطور میشه بشریت را از این خطر مهلک، خطر شکاکیت ما ارجاع بدیم به یه امری که در بین مثلا میلیون ها آدم یکی دو تا پیدا میشه این کارو بکنه؟ به درد نمیخوره. این راه غزالی یه راهیه که بله راه خوبیه، ولی خب به درد مردم نمیخوره. آخه این ضعف تفکر غزالیه. اینا من میخواستم اینو عرض کنم که غزالی حالا آدم ملایه، بالاخره بزرگیه، ولی این خودش نشان بده که ایشون عقلانیتش، تفکر عقلیش قوی نبوده. این که اظهار عجز کرد نتونست، ما حل کردیم دیگه. ما طبق همین بحثی که در جلسه دیروز ارائه کردیم با بر اساس تحلیل عقلی، هیچ هم نرفتیم سراغ کشف و شهود و اینجور چیزا. کشف و شهود و اینا یه عملیه که حالا ولو خوب، ولی کن خیلی قلیله، خیلی را باریکه‌ای هستش که به دست کی میفته. این ضعف غزالی رو میفهمونه و لزوم نشان میدهد که این که این آقای غزالی، حالا این ادامه داره بحثش، داستانش مفصل هست، بعد میاد میره سراغ حالا این علوم موجوده که مثلا در جهان اسلام اینایی که طالب الحقیقتن کیا هستن، اینا رو اصنافشون رو نام میبره، یکی 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 اینا رو کنار میزنه، اشکال میگیره. مثلا متکلمینن، باطنیان، فلاسفهن، صوفیان، خلاصه میگه اینا هیچ کدومشون به در نمیخوره، رای صوفیه. نهایتا به اینجا میرسه، یعنی کل بحث ایشون اینه، کلش مجموعش اینه. آخر داره میگه راه کلام و راه فلسفه و راه دیگه اینا به درد نمیخوره، فقط تنها راهی که میماند برای رسیدن به حقیقت راه تصوفه. این مرادم کشف و شهود و این چیزا هستش. اون وقت این آمده چیکار کرده؟ همین غزالی فلاسفه را تکفیر میکنه. خیلی راحت ها، یعنی نه اینکه مثلا حالا با لعل یحتمل یمکن ان یقال فلان، نه خیلی دیگه فتوا صریح سری فلاسفه کافره. خیلی عجیبه، این خیلی جرأت میخواد، واقعا خیلی جرأت میخواد. حکم به کفر کردن خیلی جرأت میخواد، اونم یه گروهی از انسانهای زیاد برجستگان، انسانهای خیلی شاخص. خب چه میگه؟ سه تا مسئله اینا گفتن که اینا خلاف اسلام هست، پس کافرن. طبیعیین و الهیین اینا دیگه فرق نمیکنه، فلسفه هم دستبندی میکنه. دهریین دارن، طبیعیین دارن، الهیین دارن. در رأسشون افلاطون است، بعد سقراط است، بعد ارسطو است، بعد ابن سینا است، بعد فارابی است، همه رو گرفته. میگه در جهان اسلام در رأس اینا فارابی و ابن سینا است که اینا حرفای ارسطو اینا خوب نقل کرده. تمام اینا میگه اینا کافر هستن. میگیم چرا کافر هستن؟ میگه برای خاطر اینکه اینها علم به جزئیات رو میگن، خدا علم به جزئیات، به متغیرات نداره. فلاسفه قائلن که خداوند علم به متغیرات چی؟ نداره. خواهی خلاف صحیح، خلاف واقعه، این بدفهمیه. چون غزالی، حالا من دیگه همینا نخوندم براتون، طولانیه، میگه من برای اینکه بخوام قضاوت کنم چیکار کردم؟ گفتم باید هر علمی را وارد بشم، ملا بشم، ملاتر از اعلم علمای اون علم تا بتوانم نظر بدم. خب میگه هیچ استادی هم ندیدم لذا شروع کردم خدا به مطالعه. و همینجور مشخصه وقتی شما میخوایی در همه علوم، خیلی عجیب است، خودش میگه
میگه آره من گفتم باید در همه این علوم من برم مطالعه کنم، ملا بشم، به قدری که دیگه اعلم اینا بشم، اون وقت بتونم نظر بدم. خیلی خوب، بسم الله. میگه رفتم یه بازم مطالعه کردم، من استاد ندیدم. خب با مطالعه از ازالی میتونی واقعا چیزی در اینا برسی؟ مثل همسال آقای سروش اینا هستن الان واقعا تو دوران ما. یه دعاشون این است که از همه بهتر میفهمن، یعنی میگن نه مثلا آیت الله جوادی کیه، آیت الله سبحانی کیه، آیت الله متحری کیه، مثلا علامه کیه، اینا دیگه حالا یه روز علامه برای اینا علامه بود، الان دیگه از اینا پشت سر گذاشتن به نظر خودشون. خب واقعا اینجوره؟ جناب عالی اومدی با مطالعه، خب نفهمیده حرف فلاسفه را. ملا صدرا همین مطلب را غزالی را نقل کرده است در شرح الهدایه، و میگه بد فهمیده حرف فلاسفه را. کدام فیلسوف گفته از خدا علم به؟ حالا متفلسف کار نداریم، مثل متفقه، مثل متحدثه، مثل نمیدونم چه، اینا که ما کار نداریم که جهلت مثلا فلان. نه، این فیلسوف شاخص کجا رد کردن؟ گفتن خداوند علم به متغیراتش علل وجه ثابت الکلیست، نه ندارد، یه حرف دیگه است. علم دارد اما علم خدا متغیر نیست، چون که اگر بخواد علمش علم ذاتی ها، نه علم فعلی ها، علم ذاتی حق تبارک و تعالی به همه جزئیات علم دارد، منطقه علا وجه کلی، علا وجه کلی، نه کلی منطقی که مفهوم باشه، نه کلی فلسفی یعنی ثابت. خب اینا را نماد بفهمه، اینا را آدم بفهمه، اون وقت واقعا جرأت میکنه فتوا بده بگه اینا کافره. اقلا باید احتیاط کنه دیگه، فقط باید احتیاط کنه. وقتی اون بده علاوه بچین کلی یعنی ثابت، لا یا تغییر العلم متغیر، العلم بالمتغیر غیر تغییر العلم. اینا یه فلسفه اگه درست فهمیده بود آقای غزالی حرف نمیزد. این منوش معقولات تو عقلیات قوی نبوده در اون حدی که حقیقتا رضا و مدرعتا تو وادی حالا همین بحث مثلا مسائل تصوف و اینجور چیزا، یا مثلا اینا میگن عالم قدیم است. خب چه قدیمی؟ ما قدیم ذاتی داریم، قدیم زمانی داریم. قدیم ذاتی احدی گفته است از فلاسفه، قدم زمانی، قدم از بحث آخر. کی گفته از ضروریات از قدم زمانی عالم؟ علاوه ملا صدرا که از فلاسفه است، علاوه بر ملا صدرا بعد از غزالی که آمده است اثبات کرده است حدوث عالم طبیعت را به حرکت جوهریه، که میگه من منت دارم بر الهیین که این معضل را هیچ کس حل نکرده بود، من حل کردم. چون اینا براهینی که بر حدوث زمانی عالم آوردن هیچ کنوم از براهین متکلمین وافی و مقصود نیست، هیچ کنومش. تمام اینا رو بنده بحث کردم، دیگه نمیدونم عرض میکنم، دقیق بررسی کردم ها، دقیق. هیچ کدوم از ادلهی که متکلمین آوردن برای اثبات حدوث زمانی کل عالم ها، نه این جزئیات، وافی و مقصود نیست. ملا صدر با حرکت جوهری این قضیه را به گونه ای حل کرده. البته نه، حالا اینا رو بنده تو این بحثای شاید که حالا جزوه هم کتاب نشده، جزوه ای هست به نام براهین اثبات وجود خدا در الهیات اسلامی، حالا چندین دوره بحث کردیم اونجا مفصل را آوردیم. خب حالا وانگهی اصلا کی گفته است که حدوث زمانی عالم از ضروریاته؟ همونجوری که مرحوم لاهیجی فرمودن، مرحوم مطهری فرمودن، حقیر در همون شرح بدایه ای را آوردن، اونی که از ضروریات الانبیا و الادیان و شرایع است، حدوث به این معناست که عالم محدث میخواد. این از ضروریات، یعنی همه باید معتقد باشیم که عالم به گونه ایست که محدث میخواد، حالا حدوث زمانی باشه یا ذاتی باشه هرچون خواه باشه. برای اکثریت ماست این حدوث زمانی قابل فهمه. اون وقت روایتی داریم، حالا اینا دیگه دارم هیچ فهرستوار بتونه عرض میکنم، اما مفصله، مفصل کتابی هست به نام الالهیات فی مدرسه اهل البیت علیهم السلام، کتاب کوچیکیه که حقیر یه وقتایی شروع کردم، متاسفانه موفق نشدم. نقشم این بود که یک الهیات از مبدأ تا معاد بر اساس روایات منتها دراسی درسی تنظیم کنم، دیگه یه کمی وارد شدم بعد این نشد، وقت نکردم. اونجا این را آوردیم، مرحوم های شعرانی، آیت الله شعرانی نکته ای داره ایشون استفاده کردم که روایتی از امام صادق سلام الله علیه که در جواب یک زندیقی که حدوث زمانی را زیر سوال میبره و تشکیک میکنه، امام علیه السلام به یک حدوثی استدلال میکنه که میشه حدوث ذاتیه. اون چیه حدوث ذاتیه؟ چون زندیقه میگه شما به این مثلا درخت و فصل و چهار فصل و طلوع و غروب و چه و چه و چه و اینا استدلال میکنید که اینا حادث هم محدث میخوان، زندگی میگه ها به حضرت صادق علیه السلام. حضرت میگه خب بله. میگه حالا فرض کن که اگه اینجوری نبود چی میگفتید؟ اگه اینجوری نبود، یعنی اگه ما طلوع و غروب و چهار فصل و این دگرگونی ها و درخت ها سرد میشن، برگشون میریزه، میوه میپوسه، نمیشه میشه چه میشه، اینا ما نمیداشتیم، از چطور میگفتید عالم حادثه؟ این را زندیق به حضرت صادق علیه السلام میگه که اگر عالم اینجوری که الان دارید میبینید نبود، چجور استدلال میکردید که این عالم حادثه؟ امام علیه السلام میفهمد خب همین که داره میگه خودش یعنی عالم حادثه، همین حرف تو. چرا؟ چون معنیش این است که میگه این عالم قابل نفیه. این که میگه اگه این عالم نبود یه جور دیگه بود، این معنی اینه که این عالم رو برش دارن کلن، یه عالم جاش بذارن که ثابت باشه، تغییر توش نباشه. اینو داره میگه دیگه. این که میگه که اگر اینجوری نبود، یعنی رفع هذا العالم یمکن، پس یمکن که ما اینا برش داریم یه عالم دیگری جاش بگذاریم که ثابت باشه. گواره گوخو همین میشه حدوث. یعنی چی؟ این حدوث ذاتیه، یعنی عدم پذیر است، عدم پذیر است. اینا میگن حدوث ذاتی، یعنی امکان ذاتی. این در فرمایش امام صادق علیه السلام. حالا منتها این نکات را که ائمه چون دقیق بوده برای مثلا نوع مردم بیان نمی کردن، بیشتر رفتن رو همه خطابیات اقناعیات که برای نوع مردم قابل فهمه. خواهی این بحث حدوث رو گفته کافرن فلاسفه، چون این رو گفته. یکی دیگه هم گفته بحث چیزه ها، بحث معاد. آره بحث معاد. حالا بحث معاد فل فلاسفه، اینا که فیلسوف بودن، بله یه عده متاسفانه داریم که اینا فقط به معاد روحانی قائلن. معاد روحانی جسمانی رو زیر بار نرفت. اما جمع کثیری از حکما معاد روحانی را پذیرفتن، منتها لا بالدلیل العقلی، مثل خود ابن سینا. ابن سینا تصریح میکند که میگه معاد بدنی عقل نمیتونه اثبات بکنه، من نمیتونه اثبات بکنم، ولی عقل من ثابت کرده از صادق مصدق را که پیغمبر اکرم باشه، و صادق مصدق این معاد بدنی را بیان کرده. ما ملتزمیم دیگه، منکر که نشده که. خب جناب آقای غزالی شما بعد از ابن سینا هستید، آخر او قرن پنج، شما اوایل قرن شش، ایشون 505 فوت کرده. شما حرف ابن سینا را چطور یه حرفش را نادیده گرفتید؟ لااقل یه استثنا میزدید. ای کل این فلاسفه را اومدید گفتید کافرن، کلیتش اینجا اشکال داره. لااقل الان میگفتی یه عده از فلاسفه که انکار کردن معاد روحانی، این معاد جسمانی از ضروریات، انکار ضروری مثلا کفر میاره، یه با این قید میگفتید دیگه، نه اینکه مطلقا بگید. پس من میخواستم این بحث رو مطرح کردم، غرض داشتم فقط، ولی آدرس میدادم رد میشدم. میخواستم عرض کنم که این که غزالی نتوانسته است این مشکل را که خودش طرح کرده حلش بکنه به دلیل، به تحلیل عقلی، لضعف عقلیته. تعجب فرمودید، لذا پناه برده به اون راهی که اون راه هم که خوب به درد همه که نمیخوره که. این یک نکته بود که حالا هم بحث غزالی دقیق بیان بشه. آدرسش هم گفتم دیگه، المنقذ من الضلال، همین اول دیگه شروع میشه. کل کتاب راجع به همین بحثاستون، اولش اینه. این راجع به این مطلب. خب دیگه وقتی باقی مونده
چند دقیقه؟
حالا در بین خودی ها هم آخه گاهی اینا هست.
اونا هم این توجه رو اگر واقعا ما اعتماد کنیم به فرمایش پیغمبری و به اهل بیت، هیچ وقت دچار این نظر
نیست. فرمایشات ائمه، ببینید رضا شاهآبادی تصریح نیستند، صریح نیستند، یعنی نیازمند رضا نخواهد مثلا روایات اینا رو شما بالا اجازه ببینید صریح نیستند، یعنی خود اینا دوباره چی میخواد؟ تفکر میخواد، تدبر میخواد. همین در بین خودی ها، یعنی حالا شما اهل سنت که فقط نیست، در بین بالاخره شیعه هم هستش، گاهی موضع‌گیری های تند و تیز اینجوری هست. اینها در اثر چیه؟ در اثر اینه که اون مجهز بودن، اون توانمندی، اون آگاهی، اون خبرویت که که باید در این بحثی که یک فن ویژه است، علم ویژه است، تخصص ویژه میخواد نداشتن. مثلا ما داریم افرادی را، حالا من کار ندارم، نمیخوام شخصی ما، من دوستانی داریم، از دوستانم هستن، یعنی میشناسیم اینها را، خود ما هم مثلا بعضی از اساتید ما هستنش استفاده میکنیم، در همین مرکز کلام هم دعوتشون میکنیم، حالا بذار حرف اینا هم بشنون رفقا، فقط ما نشنون، اینجوری هست. اینا اصلا معتقدن که همه معارف دین شناسی فقط از اصول حاصل میشه، یعنی اگه یه آدمی ملای در اصول باشه همه چی دستش. اصلا این فلسفه دیگه چیه، کلام دیگه چیه، بحث دیگه چیه، اینا نیاز نیست، چون اعتقادی دارن. یعنی فقط شما یه آدمی باش در اصول، همین اصول فقه ها، خریج فن باش، همه چیز قابل حل. ما عرض کردم خودم دعوت شو میکنم که بیان حرفشون رو اونجا بزنم برای در طلبه رو ساعت 4 نه ساعت 3. این یک دیدگاه، یه دیدگاه، یک نظریه است. خب یک مبنا همین است که دیدگاه همین است که نه اینجوری نیست. علم اصول الفقه قدرت و مانورش در یک حوزه هایی است، در یک زمینه هایی است، نه در همه زمینه ها. البته لازمه، البته لازمه، بارها عرض کردیم که علم کلام به خصوص علمیه که عقلیه و نقلیه، هم مجهز بودن به ابزارهای عقلی لازم داره، هم نقلی لازم داره. این آدمی که این توانمندی دو جنبه ای رو یا جوانه مختلف داشته باشه، اون وقت حرفاش مسلما دقیق تر از اون کسی است که یک بعدی باشه، یه جنبه ای باشه. ها مثلا شما یه آدم نگاه میکنید، مرحوم عاشق محمد حسین قرضی اصفهانی، کم آدمیه. در اصول این یه مردیه که قدیما اینجوری میگفتن، حالا اون زمانایی که ما میگفتن، میگفتن آقا ما نهایت درایه رو بذاریم جلوی یک کسی، این نهایت درایه رو همه از روح ها بخونه، خوب معنا ببینه، ما میگیم مجتهد. این نهایت درایه اینجوره، کتاب به اون عظیمی. خب این یک شخصیت اینجوری، یک فیلسوف عظیمی هم هست، یک عالم اخلاق زاهد متعبد متنسک، که مرحوم مشی مطهری میگه که، حالا اینجور نام میکنه، میگه از جمله کسانی که لیلة مثلا سجود و اینا ممکنه داشتن، متوجه هستی چه عرض میکنم؟ با یکی دوتا واسطه، من نمیدونم از آیت الله بهجت، با یکی دوتا واسطه، حالا واسطه هاشون بگم دیگه که دیگه بگم، آیه فیاضی نام میکرد از آیت الله مصباح، ایشون که شاگرد آیت الله بهجت، آیت الله بهجت، آقای فیاضی ناقل از آیت الله مصباح، ایشون از آیت الله بهجت، و آیت الله بهجت که شاگرد مرحوم شیخ محمد اصفهانی بودن، از استادشون که ایشان وقتی میخواستن بخوابن به قدری گریه میکردن از خوف خدا، متکاشون تر میشد میخوابیدن. چی ناده؟ حالا میشه به این آدم که فیلسوف دیگه کتاب تحفه الحکیم داره، آدم بیاد این رو مثلا اینجونه، علامه طباطبایی اینجور، خود امام رضوان الله علیه امام خمینی که همه دیده ایم دیگه، زهدشون، تقواشون، پارساییشون، فقهشون، اصولشون، همه چیزشون. خب در همه علوم عقلی هم میدونه ایشون مدرس اسفار بودن، مدرس منظومه بودن، الان شروع شاب شده دیگه. اینه که به نظرم بالاخره نباید یه بودی نگاه کرد. من بنا تشخیصم اینه، یعنی فقط بحثی نیست که با اهل البیت علیهم السلام آدم مرتبط، بله این خودش یه راهیست برای نجات، اما فهم اهل بیت هم باز دوباره چیه؟ فهم روایات اهل بیت هم. به قول شهید مطهری میگه همه قبول داریم ما فوق روایات اهل بیت چیزی نیست، ما هم اینا میگیم، نمیگیم ما فوق داره، منتها فهم روایات اهل بیت را در معارف چطور باید بفهمیم. اینکه امام سجاد فرمود که آخر خدا میدونست در آخر زمان قوم متعمق میان، اقوام متعمقین، که نازل فرموده است آیات سوره حدید را، تا هو به کل شیئا علیم، 8 تا آیه اول سوره حدید و سوره توحید را، سوره توحید را، اینا یه معارف اینجوریه. بنابراین به نظرم اون ضعف است. حالا من امروز یکم طولانی کردم این بحث و اینا را، می‌خواستم فقط این نکته روشن بشه که گول این چیزا رو نخوریم. حالا غزالی ضعف عقلیت داشته، ما الحمدلله بر اساس تحلیل عقلی اینو حل کردیم. این تتمه بحث، اون شبهه‌ای که می‌خواستیم مطرح بکنیم، مون دیگه اگر عمری بود ان شاء الله جلسه آینده. Allah'a emanet olun.